این موتور جستجو، تغذیه سالم و نانها. وقتی صحبت از تغذیه سالم میشه، هرم تغذیه یا هرم مواد غذایی اهمیت خودش رو نشون میده. هرچند امروز صحبت از این هست که ممکنه این هرم برای افراد مختلف در سنین مختلف و حتی شغل‌های مختلف تفاوت‌های معناداری داشته باشه. مثلا فردی که فعالیت بدنی سنگین و شدیدی داره و در محیط بیرون هست، مثل کسی که کشاورزه یا کسی که کارگر ساختمانی هست، با کسی که فعالیت بدنی کمتری داره و شغلی پشت میز نشین داره، حسابدار یا کارمند هست، یا کسی که تحرک بدنی چندانی نداره اما در حالت ایستاده بیشتر شغل خودش رو طی میکنه، یا در حالت نشسته‌ای که مثل قالی بافان هست، همه اینها هرم‌های غذایی متفاوتی میتونه براشون تعریف بشه. اما یک هرم کلی در نظر گرفته شده که بنا به شرایط تحرک افراد و به فراخور تغییری که در فعالیتشون دارن، این هرم میتونه دستخوش تغییراتی بشه. اما پایه تمام رژیم‌های غذایی سالم و صحیح بر کربوهیدرات یا مواد نشاسته‌ای یا موادی مثل نان‌ها هست. نان در تمام دنیا بسیار پرمصرفه و پایه اصلی غذای اغلب مردم دنیا رو تشکیل میده. شاید بعضیا به دلایلی از خوردن انواعی از نان محروم باشن. یکی از مواد تشکیل دهنده آرد گندم گلوتن هست و بعضی ها نسبت به این ماده حساسیت دارن، بنابراین از نانهای آرد گندم نمیتونن استفاده کنن، اما از نانهای دیگه استفاده میکنن.
ذهن جستجوگر از شما پاسخ به این جستجوها از ما در موتور جستجو.
گفتگو میکنم با دکتر عبدالرضا نوروزی، متخصص تغذیه و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران. دکتر نوروزی، آیا نانها هم خواصشون با هم دیگه فرق داره؟
من حالا با بحث نمای قندی شروع میکنم.
بله.
نمای قندی یعنی این که ما یک نونی رو که داریم میخوریم، مثلا 100 گرم نونی رو که خوردیم، قند خون ما تا 2 ساعت بعد از خوردن اون نون چقدر بالا میره. هرچه قند خون ما کمتر بالا بره، ما میگیم این نون نمای قندی پایینتری داشته و بهتره. هرچه قند خون ما بالاتر بره در اون 2 ساعت، ما میگیم نمای قندی بالاتری داشته و این نون میتونه، حالا نمیگم بدتر باشه، میتونه خواص خوبی رو برای بدن ما از لحاظ سلامتی نداشته باشه. ما یک چیزی حدود 11 تا نون مختلفی رو که در کشور وجود داره، ما نمای قندیش رو اندازه گرفتیم که بعد رو انسان اندازه گیری بشه و برای خود من تعجب آور بود که دیدیم نمای قندی نونها در کشور ما خیلی با هم دیگه فرق دارن. بین نونها واقعا نون سنگک از همه بهتر بود. نون سنگک به خاطر اینکه هم میزان سبوس آردش بیشتره، یعنی میزان سبوس گیری آردش کمتره و در نهایت این سبوسش بیشتره، و هم به خاطر نوع پختش این نمای قندی پایینی داشتش و از همه بهتر بود. نون لواش تو مرحله بعدی قرار داره و به همین میزان شما برید بالا. ما نونهایی که به نام نونهای حجیم هستن که در رأسشون همین نونای باگت، نونای ساندویچی ما معمولا میگیم، اینها اتفاقا نمای قندی خیلی بالایی داشتن، یعنی بعد از خوردن اونها قند خون ما میزانش خیلی بالاتر میرفت. البته دوباره تحقیق نشون داده که اتفاقا هرچی نمای قندی پایین تر باشه، شما حس سیر بودنتون با تا 3 ساعت بعد از خوردن اون نون هم بیشتر هستش. در نهایت شما منجر به کم خوردن غذا میشه و در طولانی مدت این میتونه در کنترل وزن شما هم کمک بکنه. پس بنابراین بله، نون خیلی مهم هستش. نوع نون، انتخابی که برای نون میکنید و نون های سنتی ما در این جهت خیلی عالی هن. نون هرچی برشته تر باشه نمای قندی پایین تری داره و بهتر هستش، و به هر حال اینا نکاتی هستش که شما باید در نظرش، این نون ها با همدیگه متفاوتن. فقط یه نکته ای هم خانم دکتر، من در رابطه با برنج من خدمتتون عرض بکنم. تحقیقات نشون داده وقتی که ما برنج میپزیم، برنج رو میپزیم و برنج دوباره میذاریم توی یخچال سرد میشه و مثلا 3 ساعت بعد یا روز بعد یا شب اون برنج رو میخوریم، این نشاسته مقاوم به آمیلاز در این برنج بالاتر میره و اتفاقا این خاصیت بهتری به برنج میده. یعنی برنجی که گذاشتیم توی یخچال سرد شده و دوباره گرم میکنیم، اثرات افزایش دهنده قند این برنج کمتر از برنج تازه پخت است. پس این رو هم در نظر داشته باشیم که ما برنج رو میتونیم سرد بکنیم، بذاریم توی یخچال، دوباره ازش استفاده بکنیم، نه تنها مشکلی نداره بلکه برای سلامت ما هم میتونه بهتر باشه.
دکتر، تهدیگو چی کار کنیم؟ نمیتونیم بگذاریم ازش؟ اگه قرار باشه وزنمونم بالا نره، چند وقت یه بار میتونیم تهدیگ بخوریم؟
به هر حال غذا خوردن یکی از لذت‌های زندگیه و تهدیگ هم واقعا شما هر چیزی که میتونه یک غذا رو خوشمزه بکنه شما در تهدیگ میبینید. شما مواد نشاسته‌ای دارید، روغن زیاد دارید و همین حالت برشتگی که در تهدیگ ایجاد شده، 3 عاملی هستن که در همه لحظات خوردنش باعث لذت ما میشن. همین صدای تهدیگ خودمون یک حس خوبی رو به مغز ما میده. اما این که من دیگه همه غذا هم بشه تهدیگ، نه. من بعضی افراد میبینم خیلی کم، اما مثلا میگن من دیگه برنج رو حذف کردم، من فقط تهدیگ میخورم. یا مثلا من تو مهمونی ها دیدم مثلا فرد میگه آقا به من فقط یه دونه مثلا یه بشقاب مثلا مندازی پیشدستی تهدیگ بیارید، من دیگه برنج نمیخورم، در حالی که کالری اون تقریبا 2 برابر اون انرژی کالری هستش که در برنج. اما نه، هفته یه بار، 5 روز یه بار با خیال راحت میل بکنید، برای اینکه غذا خوردن بزرگترین لذت ما انسان ها هست.
گفتگو کردم با دکتر عبدالرضا نوروزی، متخصص تغذیه و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران.
اینجا موتور جستجو به وقت پرسش های شما به وقت داناست.
یک جستجوگر و تغذیه سالم.
سلام، من کوروش احسانی هستم، یک جستجوگر. رقابت نان و برنج بر سر چاخ کردن شما. شاید شما هم مثل خیلی ها به این باور و عقیده رسیدید که برنج نسبت به نان چاخ کننده و پرکالری تر است، اما واقعیت این نیست. هم نان و هم برنج جزء مواد نشاسته‌ای هستند، اما برنج یک محصول خاص است، بدون چربی، بدون کلسترول و بدون نمک. ولی نان شامل چربی، نمک زیاد و جوش شیرین است. تماس مستقیم نان با شعله تنور هم باعث ایجاد مواد سرطانزا داخل نان می شود. دلیل اینکه برنج چاق کننده عنوان می شود این است که فرهنگ آشپزی ما ایرانی ها به گونه ایست که برنج را حتما باید همراه با روغن و کره میل کرد. افزودن کره و روغن به برنج مقدار زیادی به کالری آن می افزاید و باعث خاصیت چاق کنندگی آن می شود. در صورتی که اگر برنج بدون چربی و به صورت کتمیل شود، نه تنها چاق کننده نیست، بلکه تأمین کننده ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیاز برای سلامت پوست و موهاست. مواد تشکیل دهنده برنج: کربوهیدرات ها. برنج عمدتاً از کربوهیدرات ها به صورت نشاسته تشکیل شده است. فیبر: برنج سفید 0.3% فیبر دارد. ویتامین ها و مواد معدنی: به طور کلی میزان ویتامین و مواد معدنی در برنج پایینه، هرچند سبوس برنج قهوه‌ای حاوی میزان مناسبی از این مواد است.
پرسش های جور و جور، جواب های متنوع برای جوان دیروز و امروز در موتور جستجو.
این موتور جستجو در مورد نانها صحبت میکنیم. امروز بازار نانها بسیار متفاوت و متنوع، از نانهایی که سعی شده با کمترین میزان شکر تبخ بشن و نانهایی هستن که مزه قدری سخت‌تر دارن، تا نانهایی که سعی شده در اونها از مواد مختلف مثل ویتامین ها استفاده بشه، نانهایی که سبوس کامل رو دارن و دیر هزتر هستن و مخصوص کسانی طراحی و پخت شده که بتونن طولانی مدت سیر بمونن، کسانی که ممکنه وقتی وارد فعالیت روزمره خودشون میشن تا چندین ساعت بعد امکان دریافت ماده غذایی رو نداشته باشن. همچنین بعضی از نانها در ترکیب با فیبرها تولید شده، گرچه خود نان ماده فیبری به حساب میاد، اما بعضی از مواقع نان رو با ترکیب گوجه یا زیتون یا مواد دیگه یا حتی سبزیجات به صورت محلی طبخ میکنن و نانهای مختلفی در سرسر کشورمون میتونیم ببینیم و پیدا کنیم. یکی از ویژگی بسیار مهمی که نانهای محلی ایران دارن اینه که این نانها با مواد محلی در بهترین کیفیت طبخ شدن و چون از مواد فیبری و حتی مواد پروتئینی و قدر چربی مفید در این نان ها استفاده میشه، با توجه به نوع فعالیتی که افراد در گذشته داشتن و طولانی مدت مشغول فعالیت بودن، پایه انرژی این افراد به حساب میومد.
اینجا موتور جستجو به وقت پرسش های شما.
هر موتور جستجو یک موضوع متفاوت. هر روز همین ساعت موتور جستجو رو بشنوید. 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای دریافت نظرات شما. 30881 سامانه پیامکی. از کست باکس و شنوتو موتور جستجو رو میتونید پیگیری کنید. سپاس از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید و خدا نگهدار.
مرز فقط یک خط در آب نیست. گاهی همه غیرت یک ملت است. آن روز چشم‌های بیدار دریا تجاوز را دیدند و ساکت نماندند. با رشادت و درایت در دل آب‌های نیلگون خلیج فارس غرور ایران ایستاد و جهان دید. مرز بازیچه نیست. مرز خط غیرت است. سرزمین دلیران.
ما با زبان فارسی ما می‌مانیم.
چرا میگیم من به چیزی یا کسی باور دارم؟ باور داشتن تو زبان فارسی همیشه با مفعول صریح به کار می رو، استفادهش با حرف اضافه به بر اثر گرت برداری از زبان انگلیسی و فرانسویه که اشتباهه. ما تو زبان معیار بهتره به جای باور داشتن به چیزی یا کسی از اعتقاد داشتن به چیزی یا کسی استفاده کنیم. مثلا به جای اینکه به اشتباه بگیم من به آخرت باور دارم، طبق زبان معیار بگیم من به آخرت معتقدم.
به نام خدای بخشنده و مهربون، سلام میکنیم به شما شنوندگان عزیز و محترم. انشالله هر جا هستید سلامت و تندرست باشید. عذرخواهی میکنم به خاطر گرفتگی صدا، جاده در ابتدای صحبتام شهادت حضرت زین العابدین علیه السلام رو به همه شما تسلیت بگیم و در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه زنده با من راه بیا.
با من راه بیا. برنامه‌ای با مشارکت شبکه رادیوی جوان و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای. دوباره مثل همیشه خجالت هم دادی، برای عرض ارادت لیاقت هم دادی. تعجبم، تو کجا؟ این حقیر ساده کجا؟ همیشه گفتم آقا تو عزت هم دادی، صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین. مردم نازنین سلام، درود بر همه شما عزیزان شنونده و همراهان فهیم و فرهیخته شبکه رادیوی جوان. جا داره سال روز شهادت امام زین العابدین علیه السلام که به نام سجود و قیام و قیامت نامگذاری میشه ابعاد شخصیتیشون، تسلیت عرض کنم خدمت همه شما عزیزان شنونده و همراهان شبکه جوان. در این لحظه همراه ما باشید با برنامه زندگی با من راه بیا. اما در ابتدای کلام عرض کنم خدمتتون که برنامه زنده با من راه بیا میپردازه به دغدغه‌های متعدد شما در حوزه راه و جاده. هر آن عزیز شنونده‌ای که در کنار ما هستش در راه و جاده دغدغه‌های خودش رو بیان میکنه میتونه فوراً پاسخ دغدغه‌های خودش رو اینجا شنونده باشه. به همین واسطه در رابطه با نقاط پرتصادف امروز میخوایم گفتگوی ویژه‌ای داشته باشیم با جناب مهندس جواد نظرپور. ایشون معاون دفتر نگهداری علائم تجهیزات و توسعه ایمنی راه‌های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای هستن. آقای مهندس سلام و درود بر شما.
سلام از بنده به شما بخیر. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدا قوت میگم خدمتتون، شما به همکاری محترمتون و این ایام رو خدمت شما و مردم شریف ایران
زنده
باشید.
سلامت باشید. جا مهندس بفرمایید که در حال حاضر چند نقطه پرتصادف مصوب در کشور رفع شده؟
از مجموع 887 نقطه پرتصادفی که سال 1401 کمیسیون ملی راه کشور
بله
به استانداران سراسر کشور و به مجموعه ما وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری مرجعیت ابلاغ کرده، تا الان که خدمت شما صحبت میکنیم 759 نقطهش رفع شد.
بسیار عالی، یعنی در راستای اقدام عمل کرده مطلوب این چند وقت ما میتونیم بگیم سازمان راهداری در زمینه رفع نقاط پرتصادف عمل کرده مطلوبی پس در این زمینه داشته. بعد بفهمید که چند نقطه پرتصادف باقی مونده جان مهندس؟
از 887 نقطه که خدمتتون عرض کردم ما 412 نقطه رو سال 1402 رفع کردیم.
بله.
336 نقطه رو در سال 1403 و 11 نقطه رو هم در سال در سه ماهه ابتدای سال جاری.
بله.
یعنی در مجموع 759 نقطه که خدمتتون عرض کردم، 128 نقطه از اون 887 نقطه ابلاغی کمیسیون ملی راه ها باقی مونده که
بله.
همکاران بنده در ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سراسر کشور و راه و شهرسازی های لارستان و شرق سمنان برنامه‌ریزی لازم رو جهت رفع اون 128 نقطه انجام دادن و 100% اون 128 نقطه پروژه های فعال ما هست در سال جاری. انشاءالله اگر مشکل اعتباری نداشته باشیم تو سال جاری اقدام لازم در راستای رفع و اصلاح اون 128 نقطه هم انجام خواهد شد به امید خدا.
بسیار عالی. یعنی حالا در نظر دارید که انشاءالله در مدت زمان کمی ما بتونیم عملکرد مطلوبی رو حتما داشته باشیم برای رفع همین نقاط پرتصادف دیگه، درسته؟ انشاءالله
اگه مسائل اعتباری برای ما چالش ایجاد نکنه قطعا این اتفاق در سال جاری با کمک خداوند متعال و همکاری همکاران پرتلاشمون خواهد
بود. انشاءالله. جان مهندس نظرپور، چند نقطه مستعد حادثه تو کشور ما وجود داره؟
ببینید نقاط ما کلن به لحاظ نقاط پر حادثه دو مدل نقطه داریم. یه مدلش نقاط پر تصادف مصوبه که همین هایی که خدمتتون اطلاعاتش رو عرض کردن و اقدامات ما در قبال اون نقاط اقدامات واکنشی است. یعنی چون ارزیابی ما برای بررسی اون نقاط و اطلاعاتی که میدیم به کمیسیون ایمنی راه‌های کشور بر مبنای تصادفاتیه که منتهی به اون سه سال دوره ارزیابی خواهد بود، اقدامات ما هم واکنشی خواهد بود. یه سری نقاطمون هم نقاط مستعد تصادف است که اقدامات ما باید در قبال اونا پیشگیرانه باشه. یعنی یه سری از نقاط هستن که همکاران فنی ما حالا چه در استان و چه در ستاد با کمک دوستان پلیس میرسن به این که اگر اصلاحات کم هزینه در این نقاط انجام بشود از تصادف پیشگیری خواهد شد. یعنی معنی مستعد تصادف اینه که ما اگر اقدام پیشگیرانه در اون انجام بدهیم و استعداد اون نقطه برای وقوع تصادف رو به حداقل ممکن خواهیم رساند. دیگه در سال جاری ما 930 نقطه مستعد حادثه داریم که این 930 نقطه در قالب پروژه‌های نیمه تمام سنوات گذشته یا پروژه‌های جدید سال جاری هستن که به ادارات کل راهداری ممنون و جدهی سراسر کشور و اون دوتا اداره کل راه و شهرسازی لارستان و شرق سمنان که خدمت شما عرض کردم ظرف هفته جاری ابلاغ خواهد شد، کما اینکه بخش عمده ای از این پروژه ها در توسط همکاران استانی ما در حال اجرا هستن.
درسته. بعد این نقاط پرتصادف ما در مدت زمانی که حالا فرمودید به نظرم باید یه مقدار بهتر و بیشتر هم در صدد رفعش باشیم به جهت اینکه ما مناسباتی داریم که خیلی از مردم در رفت و آمد هستن و این نقاط پرتصادف میتونه واقعا ایجاد مشکل و معضل کنه، مثلا اربعین حسینی ما حجم بسیار زیادی از زوار رو داریم که در رفت و آمد هستن، عزیزانی که تمام تلاششون رو میکنن برای اینکه زودتر بتونن به اون مقصد مطلوب و مورد نظر خودشون رو برسونن.
بله. ببینید ما در از مجموع اون 887 نقطه‌ای که خدمتتون عرض کردم 311 نقطه‌اش در کریدورهای دهگانه ما هستن که منتهی به مرزهای اربعینی هستن و زائرین محترم در این کریدورها تردد میکنن. با توجه به این که یکی از اولویت‌های سازمان راهداری به حمل و نقل جاده‌ای رفع این نقاط در راستای تسهیل کاربران و علل خصوص زائرین محترم ابا عبدالله بوده،
بله.
تا کنون از اون 311 تا 289 نقطه‌اش رو رفع و اصلاح کردیم در تا پایان خرداد ماه که خدمت شما عرض کردم.
درسته.
و اقدام لازم و برنامه‌ریزی لازم در راستای حذف و اصلاح اون نقاط هم انجام شده. پیمانکارانمون در اون نقاط باقی مانده فعال هستن. امیدواریم که بخش عمده ای از اون نقاط باقی مانده تا قبل از اربعین حسینی توسط ادارات کل اون مشکلش حل بشه که ما شرمنده مردم عزیزمون نباشیم.
قطعا همینطوره. آقای مهندس، نکته دیگری که وجود داره، پرسش دیگری که هستش اینه که فرایند شناسایی نقاط پرتصادف چطور کلن؟
ببینید در دنیا روند و روال این گونه هست که تصادفات اتفاق افتاده فوتی و جرحی رو در بازه زمانی 3 ساله مورد بررسی قرار میدیم. دستورالعملی ما داریم که این دستورالعمل عنوانش هست دستورالعمل شناسایی و اولویت‌بندی نقاط پرتصادف.
درسته.
این دستورالعمل در کمیسیون ایمنی راه‌های کشور به تصویب رسیده. ما تصادفات منتهی به 3 سالی که حالا دستوران به تصویب کمیسیون رسیده رو بررسی میکنیم، اطلاعاتش رو از پلیس راه استانها همکاران بنده دریافت میکنن، چون پلیس راه یکی از اعضای اصلی کمیسیون ایمنی راه کشور و اطلاعات رو همکاران بنده در استان ها از پلیس رو دریافت میکنن. در سامانه ای که خود ما در سازمان راهداری و امن و جاده کشور داریم، اطلاعات تصادفات منجر به فوت و جرح رو بارگذاری میکنن. ما اینجا کمیته تخصصی داریم، کارگروه تخصصی داریم با همین عنوان در سازمان، و توی اون دستورالعمل اگه من بخوام مثال بزنم، حالا نمیخوام فرمولی صحبت کنم، یه مثالی خدمت شنوندگان عزیز مطرح کنم که راحت‌تر و ملموس‌تر باشه درک این موضوع براشون. به عنوان مثال ما در سه ساله منتهی به سال 1401 که 887 نقطه رو شناسایی کردیم، حدود 80,000 تصادف منجر به فوت و جرح رو از دوستان پلیس راه دریافت کردیم، مورد بررسی و واکاوی قرار دادیم.
بله.
رسیدیم به 6400 نقطه که این نقاط یا قطعات با طولای بین 300 تا 700 متر بودن که در اون دوره ارزیابی حداقل 3 تصادف منجر به فوت، جرح یا هر دوی اینا درش اتفاق افتاده بود. اگه بخوام مثال بزنم، ما این 6400 نقطه رو دونه به دونه شو با بقیه نقاط مقایسه کردیم. یعنی اگر در یک نقطه یه تصادف فوتی اتفاق و 3 تا تصادف جرحی اتفاق افتاده بود، این نقطه رو با یه امتیاز بهش دادیم، چون تصادفات فوتی ما یه ضریب 5 به خودشون میگیرن، تصادفات جرحیمون یه ضریب 1 به خودشون.
بله.
اگر بخوایم حساب کتاب کنیم، اگر یک تصادف فوتی ما در یک نقطه داشته باشیم و 3 تا جرحی، عدد 5 ضرب در 1 میشه و 3 تا جرحمون هم با 3 جمع میشه، 5 و 3 میشه 8. توی نقطه دیگه اگر دوتا فوتی داشته باشیم، چون ضریب فوتی همون 5، 2 رو ضرب در 5 کنیم میشه 10. بنابراین نقطه 1 ما یه وزن 8 داره به لحاظ عددی، نقطه 2 یه وزن 10 داره. ما وقتی این دوتا رو با هم مقایسه میکنیم، اون 10 خطرش نسبت به نقطه 1 اون بالاتره. حالا این نقطه، هر کدوم از این 6400 تا نقطمون رو با بقیه نقاط با هم دیگه مقایسه کردیم، اون نقاطی رو که بیشترین جمع وزنی تصادفات درش شکل گرفته،
درسته،
اونا به عنوان نقاط پرتصادف مصوب و بر مبنای اون دستورالعمل شناسایی نقاط که مصوب کمیسیون ایمنی هست، مبنای عمل کرده ما میشه که شدن اون 887 نقطه. انشالله برنامه ریزی کرده این که با امید خداوند متعال و انشالله تأمین تخصیص اعتبارات مکفی، ما اگر اون 128 نقطه ای که از 887 نقطه باقی مونده بتونیم در سال جاری انشالله رفع و اصلاحش کنیم، برنامه ریزی کردیم که 3 سال منتهی به 1404 رو، یعنی سالهای 1403، 1402 و 1401 که توی بازنگری قبلی تصادفاتش دخیل نبودن رو هماهنگ کردیم. دو تا جلسه هم کارگروه مهندسی کمیسیون رو تشکیل دادیم با دوستان پلیس راهمون و معاونت حمل و نقل و وزارت مسکن.
همینطوره. خدا قوت ویژه میگیم بهتون آقای مهندس. اینکه ما تونستیم امروز مفصل به نقاط پرتصادف اشاره کنیم، موضوع خیلی مهمی بود. سپاسگزارم بابت اینکه زمان رو در اختیار ما قرار دادیم. متشکرم از اینکه همه توضیحات هم جامع و کامل به ما منتقل کردید. سپاس از شما و با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. التماس
در پناه خدا. گفتگو کردم با آقای مهندس جواد نظرپور، معاون دفتر نگهداری علائم، تجهیزات و توسعه ایمنی راه‌های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده. عزیزان همراه، سامان پیامک 3881 در اختیار همه شما خوبان شنونده است. برای اینکه در راه و جاده هر مسئله معضلی دغدغه‌ای مشکلی بود فوراً با ما در میونش بذارید. ضمن اینکه سامانه 141 هم شماره پاسخگوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده، 24 ساعت شبانه روز عزیزان پاسخگوی همه شما خوبان شنونده خواهند بود. متشکرم از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردین در این روزها. لطفاً ما را هم از دعای خیرتون بی‌نصیب نگذارید. همراه شما هستیم در روزهای فرد ساعت 14:45. خداحافظ.